أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الرابعة: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، ولو تذكر بين السعي رجع وصلى، ثم أتم السعي من حيث قطعه وسعه. ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكر في محل يشق عليها الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سربلندی و توفیق و سرفرازی و سلامتی برای همه عزیزان از محضر ربوبی دارم. عرض کردیم که در مسئله چهارم در رابطه با نماز طواف واجب، چهار فرع از سوی حضرت امام راحل عظیم الشأن مورد تعرض واقع شده. اولین فرع که از روایات زیادی استفاده می شد، منتها ما به صرف اطلاق صحیح کنانی از امام صادق علیه السلام اکتفا کردیم، این بود که لو نسی الصلاة اتا بها اینما تذکر عند المقام. اگر نه خوندن نماز طواف پس از طواف فراموش شده و قبل از ورود به سعی بین صفا و مروه یادش بیاد که نماز طواف رو نخونده، لازمه خودش رو به نزد مقام برسونه و نماز طواف رو در نزد مقام بخونه. بعد وارد شدیم در فرع دوم از مسئله چهارم که ولو تذکر بین السعیه، اگر در اثناء سعی بین صفا و مروه یادش بیاد که نماز طوافش رو بعد از طواف نخونده، نظر مرحوم امام راحل این بود که رجع و صلى ثم اتم السعی من حيث قطعه و صح، همونجا سعیش رو رها میکنه، برمیگرده به نزد مقام، نمازش رو در نزد مقام میخونه و پس از اون میاد و سعیش رو از همونجا که رها کرده بود ادامه میده. این نظر نظر تعداد دیگری از علما هم بود که از جمله از تذکره علامه از کتاب حدائق نقل شد و عرض کردیم که اصلا مرحوم شیخ الرعاملی به این عنوان باب 77 از ابواب طواف رو منعقد کرده. اون وقت ما سه تا روایتی رو که این قول ازش استفاده می شد از همون باب 77 آوردیم. یکیش حدیث اول بود که صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق بود، دومیش حدیث سوم بود که صحیحه محمد ابن مسلم احده ما بود، و سومیش حدیث چهارم بود مرسل حماد ابن عیسی عمن ذکره. این یه قول بود. قول دیگر که مستندش یکی از این چهار حدیثه که در باب مرحوم شیخ الرعاملی اون رو به عنوان حدیث دوم ذکر کرده، قول دوم در اینجا اینه که این مکلف نگید هر جا که هست حتما سعی رو رها کنه بره نماز طواف رو بخونه و برگرده به سعی. معذرت. بلکه اصلا از همون اول وقتی یادش افتاد که نماز توافش رو نخونده، این مکلف مخیر بین رجوع به مقام، نه مثل قول اول که میگفتم واجب رجوع، نه، مخیر است بین اینکه اونجا سعی رو رها کنه برگرده نزد مقام نماز طواف رو بخونه و بعد از نماز طواف بیاد سعیش هم کامل کنه. اختیار داره این کار رو بکنه، اختیار داره، نه مثل قول اول که واجبه، و اختیار داره که نه، حالا که وسط سعی یادش افتاد سعیشو ادامه بده. بعد از اتمام سعی بره و نماز طوافش رو عند المقام بخونه. پس تخییر بین رجوع به مقام و بین اتمام سعی و بعد از اون خوندن نماز طواف. مستند این قول که این قول مختار مرحوم صدوقه و ایشون اختیار کرده، روایتیه که صدوق به واسطه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده. سندش همون جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 77 از ابواب طواف حدیث دومه و به اسنادهی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، به اسنادهی یعنی به اسناد محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم صدوق این رو به واسطه محمد ابن مسلم از امام باقر داره نقل میکنه. محمد ابن مسلم هم که این چند روزه بارها عرض کردیم خدمتتون، فرد شاخص از شیعه در شهر کوفه بوده، معروف به فقاهت، شخصیتی است که از ورع برخورداره. گاهی تعبیر اینه که کان من اوثق الناس، نه تنها ثقه است، کان من اوثق الناس، ثقه ترین افراد، و توفیق صحابه گری برای سه امام بزرگوار، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم صلوات الله رو داره. خب مرحوم صدوق به جای اینکه بیاد به عنوان مرسل تام مستقیما از امام جعفر نقل بکنه، امام جعفر صادق علیه السلام نقل بکنه، به واسطه محمد بن مسلم از امام ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل میکنه که انه رخص له ان یتم طوافه ثم یرجع فیركع خلف المقام. بس دو تا حدیثی رو که مرحوم صدوق نقل کرده و مرحوم شیخ العاملی در اول این باب میاره، اولی صحیحه معاویه ابن عمار بود که دیروز عرض کردیم، دومی این روایته که محمد ابن مسلم میگه امام باقر علیه السلام مخیر میدونست، ترخیص میداد نسبت به کسی که نماز طوافش یادش رفته و در اثناء سعی یادش افتاده، که او مرخص است، اختیار داره، ان یتم طوافه، میتونه تمام طوافش رو اتمام بکنه، یا ان یتم طوافه، هر دو درسته. ثم یرجع فیرکع این خلف المقام، بعد از این که بعد از این که سعیش رو تمام کرد، منظور از طواف، طواف بین سعی و بین صفا و مروه است، بعد از اینکه سعیش رو تمام کرد برگرده یرکع یعنی یصلی خلف المقام، که منظور همون نزد مقام ابراهیمه. و میبینی که در ادامه نقل کرده از صدوق، قال صدوق به اگر خبرین اخذ جازه، ایشون قائل به تخییر شده، میگه چه به روایت اول عمل بشه چه به روایت دوم عمل بشه از نظر من صدوق مانعی نیست. پس این قول دوم که قول به تخییر باشه نظریه مرحوم صدوقه. اما حواستمون باشه در روایت دومی که الان خوندیم و مرحوم صدوق اون رو به واسطه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرد، ممکن از نظر سند بخوان اشکال بکنن و بگن که این روایت سندش ضعیفه. و اون اینه که وقتی ما در بحث رجال بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، میبینیم در طریق مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم ثقفی شخصیتی به نام علی ابن احمد ابن عبدالله البرقی قرار گرفته. و وقتی به این شخصیت برخورد میکنیم و وضعیتش از رجالیون میپرسیم، میگن آقا نه خود علی ابن احمد و نه پدرش احمد ابن عبدالله برقی اینا توثیق نشدند، وضعیتشون روشن نیست، مهملند. خب حالا که این فرزند در سلسله سند صدوق به محمد ابن مسلم قرار گرفته، سند ضعیفه. وقتی سند ضعیف باشه روایت میشه ضعیف. خب وقتی این روایت ضعیفه، شما دیگه در مقابل اون روایات به این روایت تمسک نکنید. عرض کنم خدمت عزیزان، درسته ما هم قبول داریم علی ابن احمد ابن عبدالله البرقی که در طریق سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم قرار گرفته مهمله، اما وقوع چنین فردی در روایتی که مرحوم صدوق داره نقل میکنه موجب ضعف سند نمیشه. شاهد ما هم اینه که مرحوم صدوق در کتاب شریف من لا یحذره الفقیه به کتابهای مشهوری که استناد اونها به مؤلفینشون روشن بوده اعتماد کرده. لذا مرسلات صدوق رو خیلی دنبال سندهاشون نمیریم و میپذیریم، و اگر هم احیانا در بعضی از موارد اقدام به ذکر بعضی از افراد سند فرموده، اومده بعضی از افراد رو مثلا اینجا محمد بن مسلم رو گفته، صرفا برای این بود که حدیث رو از صورت ارسال خارج کنه، یه ذره مسندش کنه، اسنادش رو مثلا بده به محمد بن مسلم. این عرضی که خدمت عزیزان رسوندم عیناً مطلبی است که خود مرحوم صدوق در مقدمه کتاب من لا یحذره الفقیه آورده، که این روایاتی رو که من آوردم مورد اعتمادن و اگر بعضی اسمی از بعضی از راوی ها آوردم صرفا برای مسند کردن روایت تا از مرسل محض بودن خارج بشه. خب بعد از اینکه با این دو قول در رابطه با تذکر بین سعی مواجه شدیم، به نظر ما با توجه به اینکه روایات قول اول بیشترند و مشهور فقها هم بر اساس این روایات مشی کردند، قول اول قوی تر به نظر میاد. لذا اینکه امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته هم تعبیرشون اینه که رجع و صلا ثم اتم السعی من حیث قطعه و صحه، به نظر میاد که مطلب کاملا مستند و درستی است. اما فرع سومی که در این مسئله چهارم در کتاب شریف تحریر حضرت امام آوردند اینه که ولو تذکر بعد الاعمال المترتبت علیها، تذکره متذکر شده چی رو؟ این که ما با نماز طواف فراموش شده، در صورتی خوندن نماز طواف رو بعد از طواف واجب فراموش کنه. و تذکر بعد الاعمال المترتبت علیها، پس از اعمالی که مترتب بر نماز طوافند یادش بیاد، مثلا سعی رو انجام داده، بعد از سعی مثلا در عمره در طواف معذرت خواهم که باید نماز میخونده نخوند، سعی کرد، بعد از سعی تقصیرش هم انجام داد، بعدش یادش افتاد، آیا این اعمال مترتبه رو دوباره باید انجام بده بعد از خوندن نماز طواف عند المقام دوباره بره سعی کنه، دوباره بره تقصیر بکنه؟ نه، اعاده کردن اعمال مترتب بر طواف و نماز طواف، یعنی اعمالی که بعد از اون باید انجام داده بشن، لازم نیست. ولو تذکر بعد الاعمال المترتبه علیها لا تجب اعادتها، اعاده اون اعمال مترتبه بعدها، یعنی بعد از خوندن نماز. فلو تذكر في محل يشق عليه الرجوع الى المسجد الحرام، اگر جای یادش افتاده ترک نماز طواف که برگشتن به مسجد الحرام و رفتن به نزد مقام ابراهیم و خوندن نماز در نزد مقام براش سخته، در این فرع حضرت امام فرمان که صلا فی مکانه، همونجا نمازش رو بخونه، نماز طواف رو به نیت طواف دو رکعت نماز بخونه. ولو کان بلد آخره، اصلا از مکه بیرون رفته، رفته توی بلد دیگه، توی شهر دیگه، یادش افتاد ای بابا ما طواف واجب انجام دادیم اما نمازش رو نخوندیم، همونجا که یادش افتاد نماز طوافش رو بخونه. ولا یجب الرجوع الى الحرم ولو کان سهلا، لازم نیست برگرده مثلا در منطقه حرم بخونه یا برگرده در کنار بیت بخونه، حتی آسون هم اگه باشه دیگه لازم نیست برگرده. خب عموم روایات بر این که نماز طواف بعد از تذکر باید خونده بشه دلالت میکنند. منتها از در محل اتیان این نماز طواف بحث شده. دو قول مشهور در این رابطه وجود داره که البته قول اول اشهره، مشهورتره، ولی هر دو قائل داره. قول اول اینه که بگیم رجوع به مقام در صورت عدم مشقت واجبه، وجوب رجوع به مقام در صورت عدم مشقت. خب اگر مشقت نبود باید برگرده نزد مقام نمازشو بخونه، اما اگه مشقت شد هر جا که خواست. این قول اول. حالا قول دوم هم عرض کنم، این دو قول رو مفصل بررسی میکنیم. قول دوم اینه که نه، رجوع واجب نیست، هر جا که متذکر شد جائزه نماز طوافش رو همونجا بخونه، دو رکعت نماز به نیت نماز طواف واجبی که به جا فراموش کرده بودم در اینجا میخونم. خب نسبت به قول اول که عرض کردم از نظر مشهور فقها بگیم هر جا متذکر شد لازمه در صورت عدم مشقت برگرده بره نزد مقام و نماز طواف رو به جا بیاره. بله اگر مشقت داشته باشه این رجوع، اونجا دیگه لازم نیست برگرده، هر جا متذکر شد در همونجا دو رکعت نماز طوافش رو بخونه، حالا خواه در مکه باشه یا بیرون مکه، خواه در حرم باشه یا خارج حرم. ببینیم واقعا اول، حالا قبل از اینکه بریم سراغ روایات، جایگاه این قول اول رو در گفتار علما بر اساس رسمی که در تحقیقمون داریم، اول ببینیم علما داریم کسی همچین حرفی زده باشه، این قول اول رو اختیار کرده باشه که رجوع به مقام در صورت عدم مشقت واجبه. اجازه بدید از باب نمونه به برخی از تعبیرات فقها ها اشاره بکنم. مرحوم شیخ در کتاب نهای صفحه 242 عبارتشون اینه، ببینید، فمن نسیه هاتین رکعتین، اگر کسی این دو رکعت نماز طواف رو فراموش بکنه، او صلاهما فی غیر المقام، یا در غیر مقام ابراهیم خونده باشه، در جای دیگه به جا نخونده باشه، ثم ذکرهما، بعد از اعمال مترتبه بعدها یادش افتاد که ای بابا من دو رکعت نماز طواف رو یا نخوندم یا در به جاش نخوندم، این در مقام نخوندم. ببینید فلیعود، باید عود کنه الی المقام، فلیصلی فیه، پس باید برگرده به مقام ابراهیم و نمازش رو در او بخونه. ولا یجوز له ان یصلی فی غیره، نمیتونه نماز طوافش رو در غیره عند المقام بخونه. فان خرج من مکه و کان قد نسی رکعت الطواف فامکنه الرجوع الیها رجع و صلى عند المقام. ببینید، و حتی اگر دو رکعت رو فراموش کرده از مکه هم خارج شده باشه، با امکان رجوع به مکه باید برگرده و نماز رو عند المقام بخونه. بله، و ان لم یمکنه الرجوع صلا حیث ذکر، پس با امکان رجوع حتی اگر رفته باشه باید برگرده نزد مقام، اما با عدم امکان رجوع صلا حیث ذکر و لیس علیه شیء، هر جا یادش افتاد نماز رو بخونه و چیزی بر او نیست. این فرمایش مرحوم شیخ در کتاب نهایه و اتفاقا در کتاب مبسوط هم در جلد اول صفحه 360 نظیر همین مبنا رو اختیار فرموده. غیر از نظر مرحوم شیخ در دو کتاب، مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 267 می‌فرماید ولو نسیه هما، هما به اون رکعتین برمیگرده دیگه در عبارت ایشون، اگر دو رکعت نماز طواف رو فراموش بکنه وجب علیه رجوع، واجب برگرده، برگرده و این در مقام این دو رکعت نماز رو بخونه. اما در ادامه می‌فهمه که ولو شقه قضاهما حیث ذکر، اگر مشقت داشته باشه برگشتن به مقام قضاهما حیث ذکر. قضا در اینجا معنای خود شاهانه، معنای اتیان خارج وقت، قضا یعنی اتیان، انجام دادن. قضاهما انجام میده اون دو رکعت رو حیث ذکر. تازه ولو ماته قضاهما الولی، اگر هم مرده اینجوری نیست که این نماز ساقط بشه، این نماز واجب به گردنش بوده، ولی یه میت باید این نماز رو انجام بده از طرف او. اینم نظر محقق در شرایع. مرحوم علامه در دو کتاب خودش صفحه 98 از جلد 8 تذکره و صفحه 327 از جلد 10 منتها عبارتشون اینه لو نسی رکعتی طواف رجع الى المقام و صلاهما فیه اما مع القدره. ببینید اگر دو رکعت نماز طوافش رو فراموش کند رجع الى المقام، به نزد مقام ابراهیم برمیگرده و صلاهما فیه میخونه. خب فیه به نظر ما اندهوست دیگه، حالا بالاخره معلومه قبلا این بحث رو گذروندیم و صلاهما فیه تعبیر علامه است، دو رکعت رو در مقام ابراهیم یعنی در اند مقام ابراهیم میخونه مع القدره اگر میتونه. و این شق علیه رجوع صلا حیث ذکر، اما اگر رجوع به نزد مقام ابراهیم و خوندن نماز در نزد مقام ابراهیم برای او مشقت دارد عیبی نداره، صلا حیث ذکر، هر جا یادش افتاده همونجا به نیت دو رکعت نماز طواف واجب نمازشو بخونه. پس ببینید این که گفتیم قول اول اشهره، البته دیگران هم مثل شهید در دروس و امثال اونها این مطلب رو دارند، ما برای اینکه وقت عزیزان رو نگیریم به همین مقدار اکتفا میکنیم. پس میبینیم این قول در بین علما جایگاه داره، تعدادی از علما قائل به این قول شدند و گفتند که رجوع به مقام در صورت مشقت واجبه. اما حالا قول دوم جلسه بعد انشاءالله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.